ساعت 21 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مایک پنس به ترکیه هشدار داد اگر کشیش آمریکایی آزاد نشود تحریم‌هایی بر آنکارا اعمال خواهد شد. یک پالایشگاه بزرگ هند خرید نفت از ایران را متوقف کرد. دادستان تهران از توقیف 100 هزار گوشی تلفن همراه خبر داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه به ترکیه هشدار داد اگر یک کشیش آمریکایی را که در آن کشور زندانی است آزاد نکند، باید در انتظار پیامدهایش باشد. آقای پنس که در یک رویداد مرتبط با آزادی مذاهب در وزارت خارجه آمریکا سخن می‌گفت، خطاب به دولت ترکیه گفت اگر آندرو برانسون کشیش زندانی در ترکیه آزاد نشود، ایالات متحده تحریم‌های جدی بر ترکیه اعمال خواهد کرد. در هفته‌های گذشته دادگاهی در ترکیه حکم زندان این کشیش کلیسای پروتستان در ازمیر را پس از 2 سال زندان بار دیگر تمدید کرد، اما روز چهارشنبه یک دادگاه رأی داد که آقای برانسون باید به جای زندان در حبس خانگی قرار گیرد. آندرو برانسون که بیش از 2 دهه در ترکیه زندگی کرده، حدود 2 سال پیش بازداشت شد. دولت ترکیه او را به فعالیت‌هایی که تروریستی و جاسوسی توصیف شده متهم کرده است. اتهام ارتباط با شبکه فتح‌الله گلن و همچنین حمایت از حزب کارگران کردستان می‌تواند منجر به صدور حکم 35 سال زندان شود. آقای برانسون با رد این اتهامات آنها را شرم‌آور خوانده است. یک پالایشگاه بزرگ نفت هند به دلیل تحریم‌های آمریکا از خرید نفت خام از ایران صرف نظر کرده است. آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش کرده، تصمیم پالایشگاه هندوستان پترولیوم گروپ پس از آن گرفته شده که شرکت بیمه آن از تحت پوشش قرار دادن محموله نفت ایران خودداری کرده است. این پالایشگاه که سومین شرکت بزرگ وارد کننده ی نفتی هند محسوب می شود، بیمه اش را در ماه ژوئیه تمدید کرده، اما بر اساس قوانین جدید شرکت بیمه کننده ایران را تحت پوشش قرار نمی دهد. ایالات متحده آمریکا پس از خروج از توافق نامه برجام قصد دارد بار دیگر از ماه نوامبر تحریم ها علیه جمهوری اسلامی را اجرایی کند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از توقیف 100 هزار گوشی تلفن همراه و 400 خودرو در جریان رسیدگی به پرونده‌های قضایی اخیر در زمینه واردات کالا خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای دولت آبادی روز پنجشنبه گفت در پرونده شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه از مدیران 40 شرکت وارد کننده تحقیق و 100 هزار گوشی تلفن همراه توقیف شده است. او همچنین با بیان اینکه پرونده خودروهای وارداتی از پیچیدگی و گستردگی زیادی برخوردار است گفت تاکنون 400 اتومبیل توسط دادستانی تهران به نیابت از دادستانی بندرعباس توقیف شده است. دادستان تهران وقوع تخلف و فساد در این پرونده را قطعی دانست و گفت متخلفان در این پرونده از یک رانت اطلاعاتی در مورد ثبت سفارش خودرو برخوردار بودند. اما با تشدید تنش لفظی میان مقامات ایران و آمریکا، قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران دریای سرخ را برای حضور آمریکایی‌ها ناامن توصیف کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نوشین سید حسینی.
یک روز بعد از مورد حمله قرار گرفتن نفتکش‌های عربستان سعودی در دریای سرخ، قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران نیروهای آمریکایی در این دریا را به ناامنی تهدید کرد. قاسم سلیمانی که روز پنجشنبه در همایش شهدای همدان سخنرانی می‌کرد، با اشاره به اینکه هیچ شبی نیست که ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم، تهدید کرد دریای سرخ که امن بود، امروز دیگر برای حضور آمریکایی‌ها امن نیست. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، این اظهارات را بی‌پایه و اساس می‌داند.
ایران در گذشته رابطه‌ای با سودان داشت و ناوهای ایران رفت آمد داشتند. الان اون رابطه هم قطع شده. ایران حضوری در دریای سرخ نداره و برعکس دیگر کشورها از جمله آمریکا یک حضور گسترده‌ای داره با توجه به پایگاه لیمونرش در جیبوتی. و همینطور امارات حضور دریایی و هوایی در بندر اسد در اریتره داره. بنابراین اینکه این دریا امن نیست برای آمریکا یا دیگر کشورها به باور من پایه و اساسی نداره.
قاسم سلیمانی در بخش دیگری از سخنرانیش گفته است که شأن رئیس جمهوری ما نیست که جواب ترامپ را بدهد. علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان اظهارات قاسم سلیمانی را جنگ طلبانه و در تضاد با شیوه های دیپلماتیک برای حل مشکل می داند.
این حرف ها به ضرر منافع ملی هست و نبایستی که ادامه بدن، چون بخشی از راه رو بر دیپلماسی می‌بنده و طرف مخالف ایران رو بیشتر جریتر می‌کنه، در حالی که ما می‌دونیم که اگر راهی برای این تنگنا باشه فقط راه دیپلماسی هست، فقط این هست که با آمریکا وارد مذاکره بشن و این حرفا باعث میشه که اصولا امکانات دیپلماسی کمتر بشه و ما یک قدم به جنگ نزدیکتر بشیم.
گفته‌های قاسم سلیمانی یک روز پس از حمله به دو نفتکش عربستان در تنگه باب المندب در جنوب دریای سرخ ایراد شده است. به گزارش رویترز، عربستان عامل این حمله را جنگجویان حوثی یمن معرفی کرده و در پی آن تمام نقل و انتقالات نفت از دریای سرخ را موقتاً متوقف کرده است. خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان، در بیانیه ای گفته است که در حمله روز چهارشنبه به یکی از نفتکش‌ها آسیب‌های جزئی وارد شده است. حسین آریان، کارشناس نظامی، دلیل این توقف را رایزنی عربستان برای افزایش امنیت حمل و نقل دریایی در دریای سرخ و باب المندب می داند.
به احتمال قوی عربستان سعودی می خواد که یک تمهیداتی را قائل بشه با همکاری آمریکا و همینطور نیروهای دریایی مشترک که تحت نظر سنتکام یا همون فرماندهی مرکزی که در بحرین است در اون منطقه عمل میکنند که امنیت خطوط مواصلات دریایی رو بالا ببره و حداقل از حملاتی رو که ممکنه در آینده و از طریق دریا به این نفت کشا بشه یا به کشتی ها این رو کاهش بده.
از سوی دیگر شبکه تلویزیونی المسیره وابسته به شیعیان حوثی مورد حمایت ایران بدون ارائه جزئیات مدعی شده است که یک کشتی جنگی عربستان موسوم به دمام را در ساحل غربی یمن هدف حمله موشکی قرار داده است. بنابر گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، بخش عمده صادرات کشورهای عربی که از طریق کانال سوئز و خط لوله سومد صادر می‌شوند، از تنگه باب المندب عبور می‌کنند. در سال 2016 میلادی روزانه حدود 4,800,000 بشکه از باب المندب به اروپا، آسیا و آمریکا منتقل شده است. تنگه باب المندب محل تلاقی دریای سرخ و خلیج عدن در دریای عرب است و پهنای 20 کیلومتری آن موجب می شود که کشتی های در حال عبور از آن به طور بالقوه اهداف آسانی برای مورد حمله قرار گرفتن باشند. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به طور تلبیهی تهدید کرده بود که در صورت جلوگیری از صادرات نفت ایران به غیر از تنگه هرمز تنگه های دیگری برای بستن وجود دارند.
بعدم ما میگیم اگر نفت ما صادر نشه، نفت کسی صادر نمیشه، میگن تنگه هرمز. نه بابا، اون ساده شه. شما دیدید خیلی چیزهای دیگه داریم، تنگه هرمز نیست، خیلی تنگه های دیگه هست، شما یکی چه خبر دارید؟
در حالی که ظرفیت هر یک از نفتکش های غولپیکر عربستان سعودی حدود 2 میلیون بشکه نفت برآورد می شود، بنابر اطلاعیه ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان، حمله اخیر حوثی ها نزدیک بود به یک فاجعه زیست محیطی منجر شود.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. به وبسایت ما میتونید سری بزنید. در وبسایت ما گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه عربستان پس از حمله حوثی‌ها صادرات نفت از دریای سرخ رو موقتاً متوقف کرد. همچنین میتونید یادداشتی رو بخونید و تهدیدی از علی افشاری با عنوان تنگه‌های پرمخاطره جمهوری اسلامی در برابر تهاجم آمریکا. تمامی مطالب رو میتونید در وبسایت ما رادیوفردا.com بخونید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی. جمعه ها، 9 شب تهران، رادیو فردا.
محمد کشتی آرای، رئیس کمیسیون طلا و جواهر، میگوید سکه‌های فروخته شده توسط بانک مرکزی به جای بازار به خانه‌ها رفته و با واگذاری‌ها در نوبت دوم انباشت طلا در منازل به 300 تن خواهد رسید. همکارم رویا کریمی مج در گفتگو با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، ابتدا از او پرسیده که این انباشت چه نتایجی رو به بار خواهد آورد. حسن منصور:
اصولا طرح این قضیه اندکی عجیبه، برای اینکه ببینید وقتی بانک مرکزی طلا میفروشه یا هر عنصر دارایی سرمایه‌ای میفروشه، این رو هر کسی به قیمت بازار میتونه بخره، هر جا میتونه نگهداری. عرض کنم منظور بانک مرکزی از فروش طلا این است که حجم پول در گردش، یعنی نقدینگی رو کاهش بده برای کنترل. چنین سیاست فعالی در ایران وجود نداشته. با وجود این، جز این هدفی نیست از فروش سکه. مشکل قضیه چیست؟ علت این چنین اتفاقی میفته اینه که مردم و عمدتاً اینا دارندگان سرمایه ها، پول های بزرگن، اینا از آینده پول ملی نگرانن، در نتیجه ترجیح میدن پول خودشون رو چیزی بگذارن قیمتش رو حفظ بکنه. برای این میتونه موضوع ارز باشه، میتونه طلا باشه، میتونه بعضی در بعضی شرایط مستغلات باشه، در چه نقدینگی موجود سرازیر میشه روی این بازارها. به این ترتیب در اصل قضیه مشکلی نیست و این اصلا نباید ایجاد نگرانی کنه که چرا پول رفته خانه ها، کجا باید بره به بیزنس، کسب و کار کجا. بالاخره خریدار با پول خودش به قیمت جاری بازار این رو خرید میکنه، به این حق دوست هر جا میخواد نگرداره. منتها در ایران مشکل از اونجا ناشی نمیشه، مشکل از اینجا ناشیست که عمده نقدینگی دست بنگاه‌های بزرگ وابسته به دولت و نهادهای امنیتی است. به این ترتیب اینان که میتونن پولهای بسیار گزافی رو سرازیر بازار کنن و بازار رو مختل بکنن.
اعلام نگرانی آقای کشتی‌آرای چه تبعاتی میتونه در وضعیت اقتصادی ایران داشته باشه؟
برای اینکه به پاسخ درست برسیم، اول باید به طرح مسئله به صورت درست رسیده باشیم. مشکل اونجا نیست. مشکل این است که پول ملی ایران در شرایطی است که هر روز هر دقیقه قیمت خودش رو از قدرت خریدش از دست میده. عوامل بلند مدت در درون اقتصاد ایران به بیرون ربطی نداره، به تهدید ترامپ هم ارتباطی نداره. این عوامل در درون و جاگزین شده در این ساختار که اقتصاد ملی ایران آن چیزی که بهش میگیم بهره‌وری از اون محروم شده، با بهره‌وری تقریبا صفر، رشد بهره‌وری صفر، بعضی وقتا منفی روبرو بوده. این سبب میشه که شما در برابر عرصه‌های دیگه قیمت پولتون پایین‌تر بره و توان خرید خوش رو از دست بده. عوامل بیرونی فقط میتونن تشدید کننده جریان باشن، بهانه برای تشدید باشن، مثلا اقدامات اخیر آمریکا. ولی مشکل در درون ساختار اقتصادی ایرانه و رفرمایی که باید انجام میگرفت کاملا مشخصه، یعنی چیز مبهمی وجود نداره. این رفرم‌ها در برنامه‌های حتی مشاوران دولت وجود داشت. اگر نه انجام میگرفت کار به اینجا قطعا نمیرسید. پول ملی ایران هر روز داره ذوب میشه. وقتی چنینه، نه شرکت‌ها، نه حتی شرکت‌های وابسته به خود دولت و نه شرکت‌های وابسته به سپاه دستگاه امنیتی پول خودشون نگه نمی‌دارن. تمام قرینه‌ها و آمار نشون میده که طی چند ماه گذشته ده‌ها میلیارد، در مجلس 30 میلیارد دلار گفته شده، پول از کشور خارج شده. رقم بالاتر از ایناست. به این ترتیب علت اینکه خارج میشه برای اینکه اینا می‌بینن که برای حفظ ارزش پولشون اول باید این تبدیل به ارز کنن، این رو میبرن خارج. وانگهی چون آینده اقتصادی ایران و آینده ایران چندان روشن به نظر نمیرسه، سعی میکنن که در خارج کشور پناه بگیرن و اگه شرایط مساعد بود دوباره برگردن، ولی برنمیگردن.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با حسن منصور استاد اقتصاد درباره انباشت سکه و طلا در منازل. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.